الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وحاكم سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا رأوا بغير حساب. در آيات فيش بإنك الجرسين خداوند متعال اصل همه هدایت ها و برای نور هدایت خودش مثالی ذکر کرد و فرمود یهدی الله لنوره من یشاء. خدا هر کس را که بخواهد به این نورش هدایت می کند. یکی از آثار این که انسان از نور هدایت الهی استفاده بکند این است که عمل انسان ارزش پیدا می کند، یعنی که انسان یک سلسله اعمال و کارهایی در دنیا انجام می‌دهد و بلکه زندگی تمامش برای انسان تلاش است و حرکت است و کار است. شما از اول صبح زود که خودتون بلند میشید چه به خودتون نگاه بکنید و چه به مردم دیگر، میبینید یک دنیا تلاش و حرکت و جنبش و دوندگی و کار. برای چی؟ اگر بپرسید برای چی؟ البته مقصدها خیلی فرق می کند، ولی همه در نهایت امر یک چیز می خوان و اون سعادت خودشون. انسان بالفطره طالب سعادت خودش است، نه طالب شقاوت خودش، و اگر دنبال کارهایی می رود که منجر به شقاوتش می شود، باز نه به قصد این که به شقاوت برسد اون کار رو می کند، باز در همون حال به خیال خودش سعادتش در این راه است. پس انسان از عمل خودش و از کار خودش و از تلاش خودش سعادت خودش را طالب است، به طور قطع و مسلم و هیچ کس قصد خودش این نیست که از تلاش و حرکت و فعالیتش شقاوت نصیبش بشود. بله، گاهی وقتا انسان یک تلاش‌های زیادی در همین دنیا می‌کند به خیال این که به سعادت نائل بشود، بعد از مدتی خودش می‌فهمد که تمام این تلاش‌ها بیهوده بوده است، و یا می‌بیند که از این تلاش‌ها نتیجه معکوس گرفته است و اگر تلاش نمی‌کرد برای سعادتش بهتر بود. یکی از چیزهایی که یکی از آثار ایمان به خدا و روشن شدن به نور خدا این است که عمل انسان ارزش واقعی پیدا می کند، یعنی وضعی پیدا می کند که واقعا اون عمل و اون تلاش انسان موجب سعادت انسان می شود، اون هم سعادت ابدی. اینجا مسئله طرح می شود که در آیه بعد بیشتر دیگه این مسئله تصریح شده است، و اون مسئله این است که آیا کار خوب انسان، کار خوب انسان و کار بد انسان آیا بستگی دارد به ایمان انسان یا بستگی ندارد؟ کار خوب در حال خوب است و سعادت بخش است، ولو انسان از نور الهی به نور الهی روشن نشده باشد، و کار بد هم برای انسان به هر حال بد است، ولو اون که انسان به اصطلاح دارای ایمان باشد و به نور الهی روشن باشد. که این یه مسئله ایست که زیاد مطرح می کنن و مخصوصا جوانهای امروز زیاد این سوال را می کنن به این صورت. می گویم آقا چه دلیلی هست و چه لزومی هست برای این که عمل انسان مقبول درگاه خدا واقع شود که انسان حتما مسلمان باشد، با ایمان باشد، به خدا اعتقاد داشته باشد، یا به تعبیری که الان این آیات می کند به نور الهی روشن شده باشد؟ کار خوب به هر حال خوب است. خدا هم که غنی است، برای خدا چه فرق می کند که یه بندهی که کار خوب می کند او را بشناسد یا نشناسد؟ و یا چه بندهی که کار بد می کند او را بشناسد یا او را نشناسد؟ خدا که چون خداست و بزرگ است و عظیم است و غنی است و بی‌اعتنا، نباید فرق بگذارد بین بندگان که اون بنده‌ای که او را می‌شناسد و در درگاه او سر تعظیم فرود می‌آورد، ناز می‌خواند، روزه می‌گیرد، یا بنده‌ای که اساساً او را نمی‌شناسد و بلکه نسبت به او یاغی است. ولی در این حال هر دوی اینها کار خوب میکنن. وقتی که هر دوشون کار خوب میکنن، خدای عظیم بزرگ غنی نباید فرقی قائل شود میان اون بنده ای که او رو میشناسد و سر تعظیم براش فرود میامرد با اون بنده ای که اساسا او رو نمیشناسد و بلکه یاغی او و مخالف هم هست با او. برابر این پس در روز قیامت نباید مسئله ایمان حسابی داشته باشد، فقط باید عمل حساب داشته باشد نه ایمان. بنابراین اگر یک آدم مادی مسلک منکر خدا و منکر همه پیغمبران خدا اگر یک کار خیری کرده، یعنی اگر خدمتی مثلا کرده است به بشریت، باید خدا او را ببرد به بهش، همانطوری که یک بنده ای که او را میشناسد اگر کار خوب بکند باید ببرد به بهش و غیر از این هم نمیتونه باشه. اگر غیر از این باشه ما باید بگیم خدا علیه الله مثل اون انسانهایی هست، مثل اون رؤسایی هست که فرق میگذارد در میان مردم، میان افرادی که بیان اونجا تعظیمش بکنن، سلامش بکنن، تعلقش بگوین و اون افرادی که نه نمیان پیشش تعظیم بکنن و تعلق بگن. در صورتی که ما میگیم رئیس خوب اون رئیسیست که هیچ فرقی میان افراد از این نظر نگذارد، فقط به کار افراد توجه بکنند. اگر این کارش خوب است پاداش خوب بهش بدهند. این را به صورت اشکال و ایراد خیلی از افراد سوال میکنند و من خودم در این کتاب عدل الهی در اون آخرین بخشش همین مسئله را طرح کردم و مفصل در اونجا درباره این موضوع بحث کردم. حالا به تو به تناسب این دعایی که اینجا داریم، یه مقدار بلکه سه آیه اینجا داریم، به مناسبت این سه آیه مقداری از این مطالب را از خب این صورت اشکال. و حالا اون که ما در قرآن میبینیم که تنها قرآن روی عمل تکیه نمی کند، روی عمل و ایمان هر دو تکیه می کند. میبینید همش قرآن میگوید الذین آمنوا و عملوا الصالحات، آنان که ایمان دارند و عملشون صالح است. نه به ایمان تنها قرآن اتفا می کند برای سعادت بشر که بگه آقا تو ایمانت که درست بود دیگه اهل سعادت هستی، عملت هرچی بود بود. نه، آمنو و عمل صالحا، نه به عمل تنها قرآن تکیه می کند که بگه الذین عمل صالحات سواء آمنو او لم یؤمنو، میخوان ایمان داشته باشن یا ایمان نداشته باشن. نه، قرآن میگوید ایمان و عمل صالح هر دو. سوال کننده میگوید، البته یه ادعی هم بودن از اون طرف که میگفتن آقا عمل هیچ کار است، هرچه هست ایمان است. در میان خودمون هم هستن افرادی که عمل رو تحقیر می کنن و می گوین عمل در سعادت انسان اثر نداره، فقط ایمان است. ایمان اینا از این طرف می گن نه، باید عمل اثر داشته باشد نه ایمان. و عجیب این است که می گوین که خود قرآن هم در بعضی جاهای دیگر در یک آیات دیگر همین مطلب را تأیید کرده. مگر خود قرآن نمیگوید ان الله لا یضیع اجر المحسنین، خدا کار نیکوکاران را ضایع نمی کند. خب نمیگه اون نیکوکار مؤمن باشه یا نباشه. ان لا نضیع اجر من احسن عملا، هر کسی که کار خیری بکند ما اجرش رو ضایع نمی کنیم. بیشتر که این سوال مطرح می شود، از اینجا مطرح می شود که می گویم که ما افرادی را سراغ داریم که اینها خدمات بزرگی به بشریت کرده و می کنند و حال اون که اینها مسلمان نیستند و بعضی هاشون نه تنها مسلمان نیستند و ایمان به اسلام و پیغمبر اسلام ندارن، بعضی هاشون اساسا به خدا ایمان ندارن، خدا رو نمیشناسن، خدا نشناس هستن. مثلا اون کسی که پنیسیلین رو کشف کرد چه خدمت بزرگی کرد به بشریت، چقدر بیماری ها بود که قبل از کشف پنیسیلین غیر قابل علاج بود و چقدر بچه ها مثلا به همین بیماری دیفتری می مردن و معالجه نمی شدن، بعد از کشف پنیسیلین معالجه می شدن و معالجه شدن. یا اون کسی که مثلا ضد کزاد کشف کرد، اون یکی دیگر که چیز دیگری، اون یکی که چیز دیگری، اون یکی که چیز دیگری، آیا می شود گفت که خدا عمل این اشخاص را نادیده نادیده می گیرد به جرم این که اینها ایمان نداشتند؟ این مثلا حالا ببینیم آقا قضیه از چه قرار است و مطلب چگونه است. انسان وقتی که میگوید پاداش عمل، خدا یک اصلی را قرآن در یک آیه دیگر بیان کرده است که این اصل ما را کاملا روشن میکند. اون این است در سوره بنی اسرائیل میفرماید به این که و من اراد الاخره من کان یرید العاجله عجلنا فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعى لها سعیها و هو مؤمن هؤلاء کان سعیهم مشکورا کلا نمد هؤلاء و هؤلاء من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محدورا. خلاصه این آیه ها این است، خدا هر کسی در هر راهی که تلاش بکند و به سوی هر مقصدی که برود و فعالیت بکند اجرش را در همون مقصد ضایع نمی کند. خدای عالم را این دست هستی را جوری ساخته است به صورت یک دستگاه آماده برای کشت کردن و محصول برداشتن. شما اگر یه مزرعه‌ای داشته باشید، از مزرعه شما چه انتظار دارید؟ از مزرعه شما این چنین انتظار دارید که اون چرا که شما کشت میکنید بردارید. اما مزرعه دیگه هر اندازه مزرعه خوب و عالی باشد، این انتظار غلط است که انسان یه چیزی را کشت کند یه چیزی دیگه بردارد و این معنی هم نداره اساسا. یک مزرعه مساعد و آماده، شما اگر در اون مزرعه مثلا گندم بکارید گندم برمیدارید و اگر جو بکارید جو برمیدارید، اگر درخت میوه بکارید همون میوه رو به گلابی اگر غرس بکنید گلابی، و اگر هنزل بکارید هنزل، خار بکارید خار و گل بکارید گل. معنی یک مزرعه عالی و نمونه این نیست که آقا او به هر حال گل بده، اما از این که من خار بکارم یا چیز دیگر، او برنج محصول بدهد یا گندم محصول بدهد، من ارزن بکارم یا جو بکارم، هر چیزی، این غلط هست. انسان ها در تلاشه هاشون مقصدی دارن، درست همه طالب سعادت هستن، ولی سعادتشون در چی جستجو میکنن؟ یک وقت انسان تلاش میکند، عمل میکند، زحمت میکشد در این دنیا برای محصولی و نتیجه‌ای که میخواهد در همین دنیا بگیرد. اصلا به خدا کار ندارد، به آخرت هم کار ندارد. یعنی بذری که میپاشد بذر دنیایی فقط، کاری میکند برای نتیجه‌ای در همین دنیا. یه وقت انسان کاری میکند برای نتیجه‌ای، نه نتیجه مادی در این دنیا، بلکه برای این که مثلا قرب به حق پیدا کند، به خدا نزدیک بشود، برای این که در جهان دیگر محصولی بردارد. خب قاعده این است که اگر کسی یه بذری برای اون جهان کاشته است، در اون جهان بهش بدهم، و اگرم بذری برای این جهان کاشته است، به همین جهان بهش بدهم. قرآن میگوید کلن نمدو، ما مدد خودمون را هم به اون آنان که خدا خواه و آخرت خواه هستن و مقصدشون بالاتر از مادیات است، مدد خودمون را به اونها هم میرسانیم. دین هایی هم که تو اون جهان میخوان برن و محصول را در همینجا میخوان، نتیجه را در همینجا میخوان بگیرن، به اونها هم میدیم. البته با یک تفاوت، با اون تفاوت اینه، دنیا چون دار تزاحم علل و اسباب است، قرآن میگوید که ما تضمین نمی کنیم، خدا تضمین نمی کند که هر کسی برای دنیا برای مقصد دنیا تلاشی بکند 100% میرسد. نه، 100% نیست. ممکن است به موانعی بر بخورد، بذری رو بپاشد برای این که در دنیا نتیجه بگیرد، ولی بذرش در همینجا فاسد بشه، خراب بشه، آفتی بهش برسد، مانی. نه، افرادشو تضمین میکنیم که به همه 100% بدیم، و نه در همه اعمال تضمین میکنیم که در همه اعمال 100% بدیم. نه، در بذری که برای مقصد دنیاست، خیلی از اوقات با آفت در میخورد. ما خودمون اون وقت میدونیم، ولی بذری که برای خدا و برای تقرب به حق و برای آخرت پاشیده بشود، او دیگه تخلف پذیر نیست. او مطابق با مزاج هستی هست، اون تخلف نمیپذیرد و بلکه بیش از مقداری که کاشته است محصول میدهد. حالا من از شما می پرسم این اصل کلی چطور است؟ آیا این اصل کلی یک اصل منطقی است یا اصل منطقی نیست؟ اینه که قرآن بیان کرده در آیات دیگر، یعنی مطلب آمده به صورت دیگر. در سوره شورا می فرماید که من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه. از این تعبیر چشت و زراعت هم کردن، تعبیر مال خود قرآن است. هر کسی که بخواد بعض را به قصد آخرت بپاشد، یک بذر به قصد آخرت، نه که دو جور بذر داریم، بذر مال دنیا، بذر مال آخرت، نه، یک بذر با نیت انسان فرق می کند که این به انسان به نیت آخرت بکارد یا به نیت دنیا بکارد. هر کسی که قصدش چشت آخرت باشد بهش میدیم، زیادترش هم میدیم. و من کان یرید حرف دنیا نعطیه منها، و هر کسی هم که قصدش دنیا باشد این نمیگه که میدیم نبیشتر، ازش چیزی بهش میدیم، اونم محرومش نمی کنیم، باز نعطیه منها. البته باز یه مطلب دیگر هم از خود قرآن استفاده می شود که اگر کسی به قصد دنیا تلاش بکند آخرت به تبع بهش نمی رسد، ولی اگر کسی به قصد آخرت تلاش بکند دنیا به تبع بهش می رسد. این باز یه حساب دیگری هست که از آیات قرآن می شود استفاده کرد. حالا ما هستیم به این عصر، آیا به نظر شما این عصر، این مطلب یک حرف منطقی است یا حرفی است منطقی؟ به نظر نمی رسد که کوچکترین ایرادی بشود به این مطلب گرفت، و اگر غیر از این بود منطقی نبود. خب حالا سخن قرآن در مورد این که عمل چه کسی مقبول است و عمل چه کسی مقبول نیست این است که اون کسی که تلاش می کند در دنیا حتما هدفی دارد، اگر شهرت است، اگر معروفیت است، اگر محبوبیت است، اگر پیشرفت کشورش است، اگر بلند شدن آوازه همنژادانش است، مردم کشورش است، قرآن میگه که بکنن این کارم میخوام بکنن به نتیجهش هم میرسن. اما کاری که برای این مقصد انجام شده است دیگه توقع نداشته باشید که اون به مقصد دیگر آدم برسد. یعنی او کار رو کردن نه برای این که به خدا نزدیک بشه، بلکه برای این که به مردم نزدیک بشه. خب به مردم هم نزدیک بشه، اما میگه به خدا هم نزدیک بشه. مگه میشه چنین چیزی که آدم را بیفته یه مسافرتی، مثلا فرض رو قصدش باشه به قوم ولی به طرف شمال شهر تهران حرکت بکنم، بعد میگه من به طرف شمال میرم ولی بالاخره به قوم برسم، ولی که نمیشه. اگه انسان به طرف شمال حرکت کرد به شمال میرسد، اگرم به طرف جنوب حرکت کرد به جنوب میرسد. از هر جاده ای که آدم حرکت کنم در به نهایت اون جاده میرسد، به شهرهایی که این جاده به اون شهرها منتهی میشود میرسد، به غیر از اون نیست. این مسئله ایمان از این نظر شرط است. نه خدا علیه بالله میگه آقا عمل کسانی که پیش من تملق میگن قبول میکنم، اونه دیگر من با اینکه عملشون یک سانت مردش میکنم، نه. آن کسی که ایمان ندارد اصلا خدا را نمیخواد. خب اصلا خدا را نمیخواد، خدا مال او نیست. اون کسی که ایمان ندارد آخرت رو نمیخواد. خب وقت آخرت نمیخواد را که دیگه نمیشه به کسی داد. در آخرت به انسان اون چرا که خواسته است میدهند، اون چرا که نخواسته و نرفته به سوی او که معنی نداره بهش بدن. بله، برای این که عمل یک کسی مقبول باشد، اصل عمل شرطش نیست که انسان مثلا حتما مسلمان باشد و حتما شیعه باشد. اگر کسی به خدا ایمان داشته باشه و خدا رو بشناسد و به آخرت اعتقاد داشته باشد و کار را برای خدا و آخرت انجام بدهد، اون کارش بی حد ذاته قابل قبول است در درگاه الهی. مگر اون که آفتی ایجاد کند و اون را از بین ببرد که نام اون آفت عناد است و کفر. سال اون بعد براتون توضیح میدم. آقای فلان کسی که پنیسیلین کشف کرده است، خدمت کرده، بسیار خوب خدمت کرده به اصلا، ولی برای چی خدمت کرده؟ هدفش و منظورش از این خدمت چی بوده؟ هر منظوری که دارد، خدا او را به همون منظورش میرساند، نه به منظوری که ندارد. انسان محال است و معنی ندارد که به منظور و مقصودی که ندارد برسد. یعنی در راهی که نرفته است به مقصد اون راه برسد. این دیگه معنی ندارد. پس روشن شدن به نور خدا، یا بگید ایمان به حق، این که عرض کردیم به ایمان به عمل انسان ارزش میدهد، چون عمل انسان به در همین دنیا دگرگون میکند. دو نفر، اونی که به نور خدا روشن است و اون که به نور خدا روشن نیست و یک عمل انجام میدن، او به ظاهر اینا یه جور عمل انجام دادن، ولی در باطن تفاوت این عمل و اون عمل از زمین تا آسمان. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. آیه را دو جور تفسیر میکنن، هر دو جورش هم درست است. و همون طوری که دیشب آقا تذکر فرمودن، آیات قرآن اساسا معنی نداره که ما به یه معنی خاص همیشه حمل بکنیم. یه جا که ما میبینیم آیه در آن واحد دو معنی درست رو تحمل میکند، هر دوش مقصود است. و این اصلی جد معجزات قرآن است که گاهی تعبیرات خودش رو به جوری میآورد که این رو چند جور می شود معنی کرد و هر چند جورش هم درست کرد. و این از خصائص قرآنه، یه دعایه و دعایه و پنج آیه نیست. حالا گاهی وقتا یه شاعری مثلا یه شعری میگوید که اون شعر چند جور قابل معنی است و خودش هم بسه از علیش بپرسی، میگه هر جوری که بخواید بخونید همون درسته. معروف این شعر سعدی که در اول بدایع است، مثل این که میگن این شعر را شما چه جور میخونید؟ از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا. خب یه جور شادم میخونه از در بخشندگی و بنده نوازی، یعنی خدای بخشنده و بنده نواز، هم مرغ هوا را نصیب کرده به انسان، هم ماهی دریا. ولی این رو چند جور دیگه میشه خون، تا هفتش جور میشه این شعر خون. مثلا از جمله این که از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، یعنی نصیب مرغ هوا را کرده و نصیب ماهی دریا. از در بخشندگی و بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی مخلوق نواز است، گاهی به یه ماهی یه مرغ هوا را میرسونه. از در بخشندگی بنده نوازی مرغ هوا را نصیب ماهی دریا، یعنی ماهی دریا را نصیب مرغ هوا را کرد. اینا را تلفیق بکنید چند جور دیگه میشه خوند، البته با این تفاوت که باز ما در خوندن اینجا باید تغییری بدیم. یه دفعه میگیم مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، یه وقت میگیم مرغ هوا را نصیب و ماهی دریا، اینجوری. ولی آیات قرآن هیچ لزومی نداره که آیه را چند جور بخونیم، یه جور هم که میخونیم چند جور معنی میدهد. الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، عدالت یعنی حسن روابط اجتماعی. ظلم گسیختگی روابط اجتماعی. حالا یه ملتی مسلمان باشن، با ایمان هم باشن، خداشناس هم به قول خودشان باشن، خودشان به ملت قرآن هم حساب بکنن، فریاد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله و اشهد ان علی ولی الله، این هم به آسمون بلند باشه. اما اون اصلی که قرآن میگوید لیقوم الناس بالقسط، اصلا در میانشون برقرار نباشه. همون ملت اشهد ان لا اله الا الله تو خودشون وقتی که بریم ببینیم سراسر در میان اینها فساد است و دروغ است و یعنی هر چی که مربوط به روابط اجتماعی، غیبت است و تهمت است و عرض کنم که دروغ است و فحشا است و ظلم است و ستم است. قرآن مدعی است که نه تنها مدعی نیست که چنین ملتی قابل بقاست، مدعی است که اینها قابل بقا نیستند. همه اینها از اون اصل ریشه میگیرد. هر چیزی آقا راهی دارد، هر فردی و هر ملتی اگر از راهی بروند به مقصدی که در نهایت اون راه قرار گرفته است میرسند، ولی اگر به راهی نروند انتظار رسیدن به اون مقصد را نباید داشته باشند. یک فرد ماتریالیست یا یک ملت ماتریالیست اگر راه دنیای خودش را درست طی بکند، قرآن میگه به مقصد دنیای خودش میرسد. اما یه ملت خداشناس اگر همون راه دنیا را غلط طی بکند به مقصدش نمیرسد. خب به همین دلیل یه ماتریالیست وقتی که به طرف خدا باز راه به سوی خدا را، یعنی راه تقرب به حق را، راه بهش را، راه این که سعادت اون جهانی هم داشته باشه، او را هم نرفته اساسا. خب وقتی که نرفته توقع چی داره؟ راه نرفته. همینجوری که ما اگر در دنیا راه نرفته را نباید انتظار سعادت شده داشته باشیم، در آخرت هم همینجوره، راه نرفته را نباید انتظار سعادت شده داشته باشیم. خوب این است که بعد از آیه نور که همش نظرش بر طبق روایات و اون چی که از خود آیه استفاده می شود همه نظر به هدایت الهی هست، و در ذیل آیم می فرماید یهد الله لنوره من یشا، بعد می فرماید لیجزیهم الله احسن ما عملوا و یزیدهم من فضله. تعبیرهای قرآن خیلی عجیب، این نور الهی رو داشتن برای این است. حالا یلدی از دیهم به یهد الله برمیگرده، خدا مردم رو هدایت میکند برای این، یا اون مردم خدا رو فراموش نمیکنند. فی بیوت نازل الله هم ترفع و یذکر فی اسم و یسبح له فی ها بالغدو و الاثار رجال الله تبیین تجارت و ملابی لیجزیهم فر نمیکنند. چه بگیم خدا اونها رو هدایت میکند برای این منظور، چه بگیم اهل هدایت اونجور درست عمل میکنند به این منظور. لیجزیهم الله احسن ما عملو. این نور خدا برای این است که خدا عمل اونها را پاداش بدهد به نیکوترین وجهی که عمل کردن. یعنی گفتن به نیکوترین نوع عملی که یک عمل کننده انجام بدهد. همون مسئله بود که عرض کردم. یعنی ارزش ایمان این است، ایمان چنین ارزشی به عمل انسان میدهد که اون حد اکثر پاداشی که باید بگیرد میگیرد. چطور میگیرد؟ از نظر آخرت معلوم قرب خدا هست، حیات ابدی هست، بهشت جاویدان هست، مغفرت گناهان هست در جای خودش. از نظر دنیا چطور؟ قرآن هرگز تناقض نمیندازه میان آخرت و دنیا. ببینید دنیا و آخرت آیا بینشون تضاد و تناقض هست یا نیست؟ من یه مثالی براتون عرض میکنم، شما ببینید اینجا اسمش تضاد یا تضاد نیست. ما خودمون مثالی داریم میگیم چون که صد آمد نود هم پیش ما. مولوی یه مثال دیگری ذکر میکند، مثال میزند به قطار شتر. به شتر، به یه قطار شتر. میگه شما یه وقت هست که طالب و خریدار یه قطار شتر هستی. یه وقت هست که طالب پشم شتر یا پشکل شتر. اگر شما دنبال طالب پشم شتر هستید و پشکل شتر، خب خیلی خب پشم و پشکل گیرتون میاد. برای دیگه آدمی که پشم و پشکل میخواد قطار شتر دیگه به تبع گیرش نمیاد. اما اون کسی که چیزی را که فکر نمی کنه بس از پشم و پشکل باشه، قطار شتر میره میخره. ولی خب آدمی که قطار شتر بخره پشم و پشکل هم گیرش میاد. میگوید آخرت قطار اشتردان امو، در طبع دنیاست همچون پشک و مو. شما آخرت رو بخواید، نه این که آخرت بخواید که دنیا رو بهتون ندن. شما آخرت رو بخواید، دنیا هست، اما اگر دنیا رو بخواید دیگه آخرت. اگر قطار شتر میخوای پشم و پشکل هم فرامون، اما اگر فقط پشم و پشکل میخوای یه قطار شتر گیرد نمیاد. قطار شتر مال دیگران هست. کی انسان از عمل خودش حد اکثر بهره رو میبرد؟ سعادت جاویدان و اخروی، قرب به ذات حق، دوری از عذاب الهی و دنیای سعادتمند، اون وقتی که به نور خدا روشن باشد و برای خدا کار بکند. میشه لیجزیهم الله احسن ما عملوا. این لیجزیهم الله احسن ما عملوا یعنی حد اکثر اون چی که به یک عملی میشود پاداش داد، پاداش داده میشود. جای خالی دیگه نیست، دنیاش هست، آخرتش هست. یه چیز بعد میفرماید و یزیدهم من فضله، از فضل خودش یه چیز اضافه هم میدهد. یعنی حد اکثر پاداش رو که میدهد هیچی، اضافه پاداش، اضافه بر پاداش هم از فضل خودش باز میدهد. که یک منطقی هست در قرآن به همین یزید هم من فضله تقریبا و به عبارات مختلف، اون این که خدا در قرآن میگوید که اگر کسانی در راه خدا باشند عملشون حالا 100% پاداش داده میشود، حد اکثر پاداش داده میشود، هیچی اون چه میخواهند بهشون داده میشود سر جای خود، که من اراد الاخره و سآلها سعیها و هم مؤمن فولای که کان سعیهم مشکورا، لهم فیها ما یشاؤون، هر چه میخوان سر جای خود، ولدینا مزید. در اینجا چون راه فطری و طبیعت بشر است، یه چیزایی هم که نخواستن ما فوق خواسته بهشون تفضل میشود. من کان یرید حرف الاخره نزد له فی حرفه. یه تعبیر دیگه در یه جای دیگر قرآن هست، اون خیلی عجیب است، یعنی در چند جای قرآن بعضی جا قرآن میگوید اگر کسی هست کار بد بکند، نه کار بد را همون اندازه‌ای که بد کرده بهش کیفر بهش میدن، ولی اگر کار خوب بکند چند برابر کار خوب بهش میدن. خیلی خوب، کار خوب چند برابر میدن. من جا بالحسنه فله عشر امثالها، کسی که کار خوب بکند 10 برابر بهش پاداش بهش میدن. یه منطق دیگری در قرآن هست که خیلی لطیف و عالیست، این است و من یقترف حسنتن نزد له فیها حسنا. این خیلی عجیب است، کسی اگر کار نیک و زیبا بکند ما به زیبایی کارش میافزاییم، یعنی ما گریمش میکنیم، توالتش میکنیم، پرداختش میکنیم. این وقتی کار در مسیر خلقت قرار بگیرد، این است در مسیر رضای الهی قرار بگیرد. شما کاری رو در مسیر رضای الهی انجام بدید، بس از این کار شما معایب و نواقصی دارد. خدا به فضل خودش و به لطف خودش اون معایب و نواقص را برطرف می کند، اون زشتی های عمل شما را از بین می برد، تبدیل به زیبایی می کند، مشاطگری می کند. خدا نسبت به کار نیک مشاطگری می کند، بدیهاش می پوشاند، به جاش خوبی می آورد. پس این دو مطلبه، یکی این که یه کار خوب که انسان می کند، یه کار خوب خدا 10 تا کار خوب حسابش می کند، که این جنبه کمیت کار است، یعنی لطف الهی بر کمیتش می افزاید. و یکی هم جنبه کیفیت کار است، یه کار نیمه زیبا آدم انجام میده، بعد میبیره زیبای تمام خدا بهش تحویل میده. این چه جور میشود؟ همه فرع بر این است که انسان به اون نور هدایتی که سراسر عالم رو گرفته است روشن باشد، کور و تیره و گمراه نباشد. این معجزه ها همه از همون روشنی ایمان و روشن بودن به مقصد اصلی خلقت پیدا می شود. لیجزیهم الله احسن ما عملوا، که خدا پاداش بدهد به اونها به نیکوترین وجهی که عمل کردن. مقصود اینه که یعنی اون عملی که کردن به حد احسنی که میشه دور عمل بکنن اونجور بهشون پاداش میدهن. و یزیدهم من فضله، ای که او عملی که کرده و خواسته و به فضل خودش باز اضافه میکنن. و الله یرزق من یشاء و بغیر حساب، خدا اون کرا که بخواهد بدون حساب و بدون اندازه روزی میدهد. روزی فقط نان و آب نیست، همون فضل و رحمت الهی است. خدا هر که را بخواهد، البته هر که را بخواهد، ولی خواستن خداوند از روی قرعه کشی یا از روی گزاف نیست. کیا را میخواد؟ همینه که خودش بیان کرده که مشیت او چجوری حکم فرماد. این دعای بعد را فقط اشاره بکنم و تفصیلش را فردا شب عرض میکنم. خب این آیه راجع به عمل اهل ایمان بود، راجع به عمل کافران، اونان که مؤمن نیستن. و نه تنها مؤمن نیستن، تنها مؤمن نیستن و قاصرن، نه مؤمن نیستن و مقصرن و معاندن. قرآن برای اینها سه مثل ذکر کرده، در اینجا دو مثلش در اینجا آمده است، که هر یکی از این سه مثل یه مطلب اساسی رو بیان میکنه. گاهی وقتا میگوید که اعمال اینها در حکم تلی از خاکستر است که باد شدیدی ببزد، باد شدید تندی در روزی که تند باد شدیدی هست ببزد و هر ذره این را به یه جا ببزد. که به این مضمون آیات دیگر هم هست، نه به صورت مثال. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی گاهی وقتا قرآن عمل کافران به این صورت میگوید، هست یه چیزی، نه اینکه هیچی نیست، ولی یه باد میاد و پراکندش میکند، هر ذره شو به جایی میبرد، نیست که نابودش میکند. یه مثل دیگری که برای اعمال کافران ذکر کرده است، مثل سراب است. سراب، من نمیدونم تعبیر عامیانه سراب چیه، چیزی میگم. این که در بیابانها، در بیابانهای شنزار بالخصوص خیلی دیده میشود، انسان وقتی که میاد آفتاب که میتابد، انسان از دور نگاه میکنه، خیال میکنه یه دریاست، آب داره موج میزند، و اگر تشنه باشد به سوی آب میرود، ولی هرچی که نزدیک میشود میبینه آب از او دورتر رفت، و کم کم از به کلی میفهمه که خیال بودن نه آب. از انعکاس نور یه همچه وضعی پیدا شده بود، به خیال میکرده آب. این روش میگن سراب، که صورت آب و شکل آب و ظاهر آب و خیال آب هست، ولی خود آب نیست. گاهی وقتا اعمال کافران را تشبیه می کند به سراب، گاهی تشبیه می کند به تاریکی هایی که انسان در حالی که در یک شب ظلمانی در دریاست، در اون گرفتاری دریا و در میان امواج طوفانی دریا گرفتار هست، موج پس موج همینجور حرکت می کند و هوا هم عبری، هیچ نوری وجود نداره، به قدری تاریک است که حتی دستش اگه این نبین دستش را هرچی نزدیک به چشمش بیاره که دست خودش ببیند، دست خودش نمیبینه. این سه مثل هر کدامش ناظر به یک چیز بالخصوص است. یکی مثل کارهای بد کافران که ظلماتون بعض ها فوق بند، یکی مثل است برای کار خوبشون که خیال میکنن کار خوب انجام دادن، بعد میبینن سراب بودن ها. یکی دیگر مثل است برای کار خوبی که اولم جا افتاده یه چیزی بوده، ولی بعد کاری کردن که او را به کلی نیست و نابود کردن. تفسیر این انشاءالله باشد برای فردا شب. خداوند به همه توفیق عنایت بفرماید. صلوات ختم کنید و دعا کنید. بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. خدایا دلهای ما را به نور ایمان منور بفرما، اعمال ما را مقبول درگاه خودت قرار بده، نیات ما را خالص بفرما، اموات ما غریق رحمت خودت بفرما. رحم الله من برحمت.